نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که مبدا عده وطیه به شبهه کی هست؟ آیا از زمان و آخرین وجه حساب میشه عده وطیه به شبهه یا از زمان اختفاء شبهه حساب میشه؟ مرحوم سید فرموده بودن اگر وطیه به شبهه مجرد از تزویج، تو کتاب نکاح اینجور فرموده بودن، اگر مجرد از تزویج باشه از وطیه حساب میشه، اما اگر از تزویج باشه این فیه وجهان و متمایل به این شدن که از زمان تبیین حال باشه. فرمودن ظاهر اخبار اقتضا میکنه از زمان تبیین حال باشه. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که معتبره ضراره واضحه الدلاله هست که مبدا عده وطیه به شبهه از زمان وطیه هست. این معتبری زراره این روایت بود: ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان امرأة نوعی الیها زوجها فعتدد و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الاخر کم تعتد للناس. یا در نقل تهذیب کم تعتد للثانی. فقال ثلاثت قروه و انما تستبر و رحمه ها به ثلاثت قروه تحلها ها لناس کلهم. قال درایگه و ذالکه انه آناس انقال و تعتد و عدتین من کل واحدتن عده فعبا ذالکه ابو جعفر علیه السلام و قال تعتد و ثلاثت قروه فتحل فتحل رجال. عرض کنم خدمت شما اینجا مرحوم آقای خویی به کلمه تستبرئو تمسک کردن و به این میگن از تستبرئو استفاده میشه. مطلب بحث بعد که به شبهه مبدأش زمان وقت هست که رحم درش ماء ریخته میشه، یعنی حالا به هر حال ولو زمینه ریختن ماء درش وجود داره. خب اینجا تقریب استدلال رو ممکن اینجوری بکنیم، کلام امام رو اینجوری توضیح بدیم که امام علیه السلام میفرمایند که این زنی که موتوع شبهتن واقع شده به خاطر به تخیل این که ازدواج صحیحه، این وقتی شوهر واقعیش میاد و او رو طلاق میده، با طلاق شوهر واقعیش باید سه تا قرار نگه داره. امام علیه السلام میفرمایند که این سه قرعی که برای طلاق شوهر نگه میداره، این سه طور کفایت میکنه از اون طلاق به اصطلاح عده‌ای که برای وطیه به شبهه دیگه نیازی نیست عده وطیه به شبهه رو نگه داره. که نه، امام علیه السلام میفرمایند که هدف از حکمت جعل عده وطیه به شبهه استبراء رحمه. با همین ثلاثت قروع هم اون استبراء رحم حاصل میشه که ازش استفاده میشه که نه، حکمت جعل عده وطیه به شبهه استبراء رحم هست. و استبراء رحم اگر ما بخواییم ملاحظه کنیم، این معناش اینه که مبدأش از هنگام وطیه باید محاسبه بشه. و اون روایت دیگه هم، نقل دیگه هم که همین اندرارن ابی جعفر علیه السلام فمرت فقدت زوجها و نویه الیه فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد من هما جمیعا ثلاثه اشهر عده واحده. اون هم به همین معنا تفسیرش بکنیم که لازم نیست به خاطر وطی به شبهه یک عده مجزا گرفته بگیره. این عده طلاقی که به خاطر طلاق زوج واقعیش میگیرد اون مستغنی از اون عده وطیه و شبهش. خب این تقریب میتونه استدلال من و آقای خویی باشه، ولی یک معنای دیگری این عبارت رو ممکنه ما معنا کنیم، اون اینی که این که امام علیه السلام کلمه استبراء رحم رو به کار بردن، میخوان در واقع اشاره به نکته تداخل دوتا عده بکنن، بگن که حکمت جعل عده وطیه به شبهه و عده وطیه عده طلاق هر دوشون استبراء رحم هست. و این استبراء رحم، البته استبراء رحمی که در حکمت جعل هست نه علت جعل، در مورد طلاق هم تو خب تو بعضی روایات طلاق هم وارد شده این بحث که علت اما المطلقه، روایت محمد ابن سلیمان دیلمی هست که در کتاب العدد در مورد در اما عدت الجلد 27 صفحه 210 حدیث 40469 رو بعد دو از باب 3 از ابواب العدد، اما عدت المطلقه ثلاثه الغروب ثلاثه غروب استبراء الرحمه من الولد. عرض کنم خدمت شما، در واقع میخواد امام علیه السلام بفرماید که حکمت جعل عده طلاق و عده وطی به شبهه هر دوشون استبراء رحم هست، بنابراین قاعده اختضا میکنه که اینها تداخل کنن. اما اینکه این حکمتش بحث استبراء رحم هست، معناش این نیست که دقیقا از زمانی که مباشرت صورت گرفته این عده محاسبه میشه. در طلاق که قطعا اینجور نیست، طلاق باید در وطی غیر مباشر، در طهر غیر مباشر صورت گرفته باشه، زمانی که مبدا عده طلاق همیشه از اون مباشرت فاصله داره و این تستبدر رحمه ها، این معناش این نیست که به اصطلاح این تستبدر رحمه ها فقط ناظر به عده وطی به شبهه نیست، میخواد بگه که هم عده و طلاق هم عده وطی به شبهه هر دو اینها به ملاک استبراء رحم هستن و با ثلاثه غروه هر دوی این استبراء رحم ها حاصل میشه. بنابراین چون یک ملاک مشابهی دارن، اینها با یک شی هر دو تحقق پیدا میکنه. اینجور نیست که اینها بخواد دو تا چیز جور مجزا باشن و عرض کنم خدمت شما دو تا عده نیاز داشته باشه. بنابراین اگر عرض کنم خدمت شما تستبر و رحمه ها به این اعتبار باشه که میخواد بیان کنه که هر دو اینها یه نکته وحدانی دارن، بنابراین اون حالا به فرض که تازه تستبر و رحمه ها در مقام بیان حکمت جعل باشه، ممکن اصلا تستبر و رحمه ها اشاره به اعتداد باشه. جلسه قبل ما اینجوری عرض میکردیم که اعتدادی تستبر و رحمه ها کنایه از اینه که یعنی تعتد و عدتن واحدتن تعتد و عدتن واحده، که در ذیل این روایت هم هست میگه تعتد و ثلاثت غروب و اون روایت نقل دیگه زراره بود تعدد من هما جمیعاً ثلاثت اشهر، یعنی عدتاً واحده، که ظاهر این مطلب این هست که اون مبدأ عده وقتی به شبهه و عده طلاق هر دوش یک زمان هست، یعنی هر دوش زمان قدوم زوج هست که با طلاق. اینا ظاهرا قدوم زوج و طلاق و امثال این هم در یه زمان عرفی، این ثلاثه اشهر که میخواد بگه اینا در یک زمان عرفی واقع شده که بگیم حالا مثلا یه مقدار قدوم زوج و طلاق فاصله شده و امثال اینها. ایناش معلوم نیست که ظاهرا فاصله نشده امثال اینها. عرفا این که ما بخواییم بگیم که مبدأ عده وقتی به شبهه با مبدأ عده طلاق متفاوت بوده، مبدأ عده طلاق هنگام تحقق طلاق و مبدأ عده وقتی به شبهه هنگام عده وقتی به شبهه بوده، خیلی با این نقل جور در نمیاد. ولی اگر بخواییم بگیم نه اینا عرفا در یک زمان اتفاق افتاده، همه هم طلاقی که شوهر واقعی داده و هم تبیین حال، همه اینها در یک زمان عرفی بوده، میتونیم بگیم از این استفاده میشه. یعنی این روایت اگر دال برخلاف مطلبی که مرحوم آقای خویی میفرمایند نباشه، که به احتمال زیاد بخواییم بگیم که به خصوص نقل زراره نبی جعفر، نقل دیگه زراره که شاید ظهور روشن داشته باشه در این که مبدأ عده طلاق و مبدأ عده وقتی شبهه هر دو زمان تبیین حال هست. اون تستبر و رحمه ها هم ظهور قوی نداره بر این که میخواد بگه که مبدأ عده وقتی به شبهه غیر از مبدأ طلاق هست. اون ذیلش هم تعدد ثلاثت غروب و تعدد عدتن کل من کل واحدتن عده که ازش استفاده میشه، که یک عده کافیه، دو تا عده لازم نیست، یک عده کافیه. شاید ظاهرش هم همین باشه که مبدأ این عده ها یک زمان باشه هست، و اون زمان زمان تبیین حال هست که مبدأ اون عده میتونه باشه. یکی به نظر میرسه که این روایت که من آقای خویی واضح رو گرفتم، مجموعاً شاید دلالتش برخلاف مدعای مرحوم آقای خویی روشن‌تر باشه تا مطلبی رو که مرحوم آقای خویی مدعی هستن. خب اینجا این یه روایت و یه عمده غیر از حالا این روایت، روایت ابی بصیر که در نقل تهذیب، در نقل کافی ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام هست، و در نقل فقیه ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال است، که علی القاعده واسطه بین ابراهیم ابن عبدالحمید و امام صادق علیه السلام در نقل فقیه افتاده، عن ابی بصیر وسط باید باشه حالا یا عن بصیر و غیره اینجا افتاد. احتمال داره که چون ابی بصیر و ابی عبدالله هر دو ابی دارن، از این ابی به اون ابی یه مقداری قلم تجاوز کرده، ابراهیم ابن عبدالحمید رو تصور شده که راوی مستقیم روایت از امام صادق علیه السلام هست. احتمال داره این شکلی باشه. حالا احتمالات دیگری هم هست که حالا واردش نمیشه. عرض کنم خدمت شما اینجا انه قال فی شاهدین شهد و علم رأتن و انه زوجها طلبها اغمات فتدل وجد ثم جا زوجها قال یضربان الحد و یزمنان صداق لزوج و بغراق ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول. و این عرض کردم ظاهر بدوی تعتد اینه که اعتداد بعد از اون ضرب حد و زمان صداق و امثال این هست. خب این به این معنا که قطعا مراد نیست. شاید بگیم که بعد از اینکه اون معنا اراده نشده، این ثم تعتد به ملاحظه این هست که بعد از مجیء زوج این باید عده نگه داره، این عده نگه داشتنش بعد از حالا این صمت عتر به خصوص، بله این عده‌ای که بله این عده‌ای که باید نگه داره بعد از مجیء زوج و تبین حال بگیم هست و اینها، یعنی در واقع حالا تعبیر شاید دقیق ترش این تعبیری باشه که تو کلام مرحوم آقای حکیم هست که در مبدع عده زمانی هست که از سلطه اون زوج خیالی خارج میشه، یعنی از اینجوری تعبیر بکنیم زمانی که شارع مقدس حکم کرده است به عنوان یک حکم ظاهری، یعنی اون حکم واقعی که شخص نباید در حباله و در تحت سلطه غیر قرار بگیره فعلیت پیدا کرده، این مرد خیال میکرده که این زن زنشه، تا وقتی که خیال میکرده زنشه حکم حرمت به اصطلاح سلطه بر این زن براش منجز نشده بوده، زمانی که حکم از زمانی که حکم حرمت در تحت اختیار مرد قرار گرفتن بر این شخص خلاصه منجز میشه، از اون زمان عده ملاحظه میشه. به نظر میرسه که این الغا خصوصیت هم از این نمیشه کرد نسبت به سایر موارد عده وقتی به شبهه، و در مواردی که زن تحت سلطه شوهر بوده، اون زمانی که زن تحت سلطه شوهر بوده و میتوانسته از مباشرت کنه ولی مباشرت خارج تحقیق پیدا نکرده باشه، همین زمانی که او رو خارجن تحت سلطهش قرار داشته او رو شارع مقدس از عده حساب نکرده باشه، خب خیلی طبیعیه که شارع او رو از عده حساب نکرده باشه. به نظر میرسه که روایت ابراهیم بن عبدالحمید بعد از اینکه ما میدانیم که معنی سمه بعد از ضربه حد نیست، به اعتبار این سمه ترتد دو، یعنی به اعتبار این سمه رو به این اعتبار گفته شده که بعد المفارقه، یعنی بعد وجوب المفارقه، بعد تنجز وجوب المفارقه، وجوب واقعا که این زنش نبوده نباید اصلا تحت سلطه این زوج خیالی قرار میگرفته، از زمانی که وجوب مفارقت تنجس پیدا کرده باشه در حق این مرد، این زن عده نگه می‌داره، بعدش برمی‌ترجه الی زوجه الاول. به نظر می‌رسه روایت ابراهیم بن عبدالحمید معناش این باشه و روایت زراره رو هم می‌توانیم بر این معنا حمل کنیم، حمل روایت زراره بر این معنا کاملا طبیعیه. البته عرض کردم تو جلسه قبل آقای مکارم یه سری روایت های دیگه رو هم مطرح فرمودن که گویا آقای حکیم هم به همون روایت ها ناظر هستن. این روایت ها روایت هاییست که در بحث تزویج امرئه ای که در عده باشه صورت گرفته و اونجا گفته یفرق بینهما و تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا. خب این یه بحثی هست در بحث جایی که شخصی تزویج با معتده میکنه، بعد کشف خلاف میشه، متوجه میشه که اینجا این طرف معتده بوده، حکم مسئله چیه؟ اینجا آجا مفصل بحث مطرح کرد، اینجا باید یه عده یه قبلی داشته، یک عده به جهت وقتی به شبهه داشته، این عده ها آیا تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند، این عده تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند. عرض کنم خدمت شما این خب یه بحث مفصل اینجا هست. حاجا تو اون بحث اشاره به این نکته میکنن که دو تا بحث هست باید از همدیگه تفکیک کرد. یک بحث تزویج ذات بعل هست که روایت زراره، معتبری زراره که آقای خویی تو این بحث پیش تمسک کرده بودن، ناظر به اون بحث تزویج ذات بعل هست. در بحث تزویج ذات بعل ما هیچ روایتی دال بر عدم تداخل نداریم. در بحث تزویج ذات بعل که بعد همین روایت زراره هست که ذات بعلی که تزویج کرده، بعدش هم شوهر آمده طلاق داده، شوهر واقعی، همین روایت زراره هست که روایت زراره میگه که یک عده واحده کفایت میکنه. خب این عده واحده که کفایت میکنه این بحث تزویج ذات بعل هست. خب این بحث ها در مورد اون بود. اما یه بحث دیگه هست در مورد تزویج معتده. در بحث تزویج معتده روایات مختلفه. بعضی روایات استفاده میشه که باید اون عده‌ای که قبل داشته تمام بشه، یک عده مستقل بعد از تمام شدن عده قبلی بگیره. عدم دال بر عدم تداخل هست که مشهور خیلی قوی دال بر این مطلب هست. یک عرض کنم خدمت شما، بعضی روایات هم هست که دال بر عدم تداخل هست و اینکه لازم نیست که یک عده جدید بگیره. آقای خویی هم تفصیل قائل هستند بین عده وفات، اون که اون عده قبلی عده قبلی ایشون تفصیل دادن بین عده وفات و غیر عده وفات. در عده وفات قائل به ایشون گرد ظاهر و تفصیل بین عده الوفات و غیرها به الالتزام به تعدد فی الاولا و تداخل فی الثانیه که بحثشو مطرح کردم. حالا نمیخوام وارد اون بحث به تفصیل بشم. این روایت هایی که اگر ما رو مبنای مرحوم آقای خویی قائل به تداخل باشیم یا در بعضی موارد لااقل قائل به تداخل باشیم، خب این بحث موضوع داره که بحث و عده وقتی بشه. چون اینجا بحث همین هست که عده وقتی بشه و هم عرض کنم خدمت شما، عده وقتی بشه آیا وقتی میخواد تداخل کنه مبدأش رو کی باید محاسبه کنیم؟ مبدأش رو عند ظهور الحال باید محاسبه کنیم، چون در جایی که تداخل به اصطلاح نمی کند، در جایی که تداخل نمی کند، اون اول عده‌ای که سببش مقدم هست ملاحظه میشه، بعد اون عده‌ای که سببش متأخر هست ملاحظه میشه. اون وقت اینجا این بحث رو باید مطرح کرد که عده‌ای وقتی به شبهه اون چیزی که عده ایجاد میکنه، یعنی مبدأ عده هست، ظهور حال هست یا خود وقتی به شبهه هست. اگر عرض کنم، البته اینجا به اصطلاح آقایون تعبیر میکنن که البته وقتی به شبهه علای تقدیر بعد از اون عده قبلی هست. اون علای تقدیر وقتی به شبهه اگر قائل به عمده این هست که اگر قائل به تداخل باشیم مبدأش، اگر قائل به عدم تداخل باشیم بحث دیگه موضوع نداره، باید بعد از تموم شدن عده اول عده رو نگه داره. ولی اگر قائل به تداخل باشیم این بحث موضوع پیدا میکنه که مبدأش رو کی باید محاسبه کرد، امثال اینها. این بنابراین اون روایت هایی که حالا یه چند تا روایت بود ازش استفاده می شد، رازی که آقای مکارم هم اشاره فرموده بودن و به اشکالش هم اشاره فرمودن، اون اینه که این روایت هایی هست که دال بر این هست که عده از زمان مفارقت هست ولی قائل ولی تداخل رو برش دلالت میکنه. خب این تداخل، این روایت رو اگر ما گفتیم این روایت رو باید کنار زد، به طور کامل باید کنار بزنیم، اون بحث دیگه به درد نمیخوره، در این بحث عده وقتی به شبهه نمیتونیم دیگه بهش تمسک کنیم. فرض اینه که این روایت ها تقیقا صادر شده، بنابراین مشکل هست دیگه به این روایات تمسک کردن. اما عرض کنم خدمت شما، اگر مثل مرحوم آقای خویی اون روایت هایی که قائل به تداخل بودن رو ما حمل کردیم به غیر عده وفات، مثلا در مربوط به عده طلاق و اینها دونستیم، خب اون روایات رو میتونیم در این بحث مطرح کنیم و بنابر مبنای مرحوم آقای خویی این بحث اونجا موضوع پیدا میکنه. علی تقدیر این بحث تداخل و عدم تداخل در این بحث موضوع خب موضوع پیدا خواهد کرد. خب این بحث دیگه بحث خاصی نیست. نتیجه ای که نهایتاً از مجموع روایات به نظر میرسه اون این هست که عده وضعیه به شبهه، عده وضعیه به شبهه در جایی که از طلاق، در جایی که با تدریج همراه نباشه به واقعه، باید از خود زمان وضعیه به شبهه محاسبه بشه. عده جایی که تدریج هست و این تدریج باعث شده هست که زن تحت سلطه شوهر قرار بگیره، این عده از زمان وقتی به شبهه ملاحظه نمیشه بلکه از زمان تنجیز حکم به وجوب مفارقت محاسبه میشه. حالا یه نکته رو من یادم رفت اون بحث سابق اشارم به این مطلب بکنم، اون اینی که بحث استبراء رحم، اصل استبراء رحم مراتبی داره. استبراء رحم، اون حداقل استبراء رحمی که مطرح هست به یه حیضت واحده هست که در بحث استبراء اماع و استبراء زانیه و اینها مطرح هست که رحم با یک حیضت استبراء پیدا میکنه. در مورد کنیزی که خریده میشه اونم استبراء رحمش به حیضت واحده هست. حیضه دوم گاهی اوقات مستحب هست که دو حیضه، جایی که زن در موقع خریدن خودش حائض باشه اکتفا به اون حیضه نکنه، یه حیضه جدید، حیضه کامل با اون استبراء کنه، اون مستحب بنابراین بعضی روایاتی که تو اون بحث استبراء هست. خب عرض کنم خدمت شما، استبرایی که در بحث طلاق مطرحه این یک استبراء کاملتریه، بلا استبراء رحم که به واسطه انجام میشه اون دیگه ولو حکمت جعل بحث استبراء رحمه، شارع مقدس دیگه ستا حیض رو قرار داده که دیگه هیچ گونه شک و شبهی در حامل بودن زن مطرح نباشه، کاملا مشخص باشه که زن حامله نیست و رحمش از ما به اصطلاح فرض ولد غیر کاملا پاک شده باشه. البته عرض کردم اینم یک امر تعبدیه که استبراء، یعنی گاهی اوقات سقور هست، گاهی اوقات سه شهر هست، گاهی اوقات بیشتر از سقور میشه، ممکن چند ماه باشه و این مقدار استبراء رحمی که در مقداری که به وسیله اون در طلاق استبراء رحم صورت میگیره یک حکم تعبدی هست که شارع مقدس ولو اصل قضیه به خاطر استبراء رحم هست، ولی این استبراء رحم یک امر اغلایی نیست به تمام جهت اغلایی استبراء رحم دخالت در این حکم داره، ولی این حکم عمدش تعبدیه، اینه که مثلا عمه مزوجه اون طلاقش یک شکله به مثلا قرآن یا یک ماه و نیم هست، خره مزوجه صغر هست، اینا هر کدومشون یه حکم خاص داره، گاهی اوقات در بعضی موارد چند ماه طول میکشه که احکام تعبدیش که روایات وارد شده و این یک حکم تعبدیه. اینی که تستبر و رحمه ها به ثلاثت قروع که اون روایت وارد شده، اون ناظر به این هست که یک عده واحده اگر نگه داره، حالا اون ثلاثت قروعش هم که از باب مثال ممکنه ثلاثت اشهر باشه، ممکنه چیزهای دیگه‌ای باشه امثال اینها، ولی علی تقدیر این استبراء رحمی که اونجا مطرح شده نه اینکه حتما استبراء خارجی رحم متوقف به این ثلاثت قروع باشه، یک حکم شرعی هست که شارع جعل کرده است برای اینکه این استبراء رحم قطع به استبراء رحم حاصل بشه، و حکمی که یعنی حکمت جعلش استبراء رحم هست و مبدأش هم در مورد طلاق که هیچ وقت زمان وقت نیست، بلکه مبدأش زمان تحقق طلاق هست. این نکترم برای فهم روایت زراره، این نکترم بیشتر توجه بشه مفید هست. خب این بحث تمام، نهایت بحث این شد که نتیجه این بحث این شد، اون تفصیلی که مرحوم سید قائل شدن رو، اون تفصیل رو ما در باب کتاب نکاح یه معنا پذیرفتیم، ولی با این توضیح که در واقع ملاک در جاییست که زن در تحت حباله نکاح، حباله شوهر دوم واقع بشه، از زمانی که شارع مقدس حکم به جدایی این زن و شوهر کرده، زن و شوهر خیالی، از اون زمان عده وقتی به شبهه محاسبه میشه، همچنان که مرحوم آقای حکیم هم عملا همین رو اشاره فرموده. اما در جایی که تحت حباله صرفا یک وقتی به شبهه واقع شده و هیچ گونه تسلطی صورت نگرفته باشه، عده وقتی به شبهه از زمان خود وقتی به شبهه محاسبه میشه، و کما هوبرم ظاهر و مطلب. خب من جلد ششان آوره رو نیاب رو دمستی پا بکنه، اگر ششان آوره رو برمیم، حالا بذارید من مطلبشو اینجا عرض بکنم، بعد دیگه عبارت خونی و توضیحش باشه بر جلسه آینده. مسئله بعدی که اینجا مطرح هست، اون مطلب این هست که ما در عده طلاق گفتیم که عده طلاق از زمانی هست که طلاق اتفاق افتاده باشه، طلاق اتفاق افتاده باشه. خب از بعضی روایات، از در بعضی کلمات فقها ها این مطلب مطرح هست که عرض کنم خدمت شما، اگر زمان طلاق کاملا مشخص باشه در چه روزی اتفاق افتاده طلاق، عده از زمان طلاق محاسبه میشه. ولی اگر زمان طلاق بیانیه‌ای که قائم میشه روز طلاق رو مشخص نکرده، فعل جمله گفته طلاق واقع شده، اینجا از زمان بلوغ خبر محاسبه میشه. اگر زمان طلاق کاملا از جهت روز مشخص باشه، عده طلاق از زمان طلاق هست، ولی اگر روزش مشخص نباشه، عده طلاق از زمان بلوغ خبر محاسبه میشه. این مطلبی هست که در کلمات فقها وارد شده. و من سید میفرماید که این یک روایتی رو برای اون استدلال میکنن، بعد میفرماید که بعضی اومدن این روایت رو حمل کردن برای این که گفته که عده طلاق از زمان بلوغ خبر هست، در جایی هست که ما احتمال میدیم طلاق در همون زمان بلوغ خبر اتفاق افتاده باشه، احتمال تحقق طلاق در همون روز باشه. ولی خب ایشون می‌فرمایند بعیده که این روایت رو به این معنا حمل کنیم و معنی نداره ما روایت رو بهش عمل کنیم و تفصیل قائل بشیم بین صورتی که طلاق مشخص باشه در چه روزی اتفاق افتاده یا طلاق مشخص نباشه در چه روزی اتفاق افتاده. حالا این مطلبی است که حالا روایات این مسئله رو ملاحظه بفرمایید. اینجا مرحوم سید فقط یه روایت حلبی رو بهش اشاره کردن، یه روایت حلبی رو، در حالی که روایت های متعددی در این مسئله وجود داره و بعضی روایات ازش احیانا ممکن تصور بشه که فرق از بین این که بیانه قائم بشه و با بیانه طلاق ثابت شده باشه یا با بیانه طلاق ثابت نشده باشه. ولی جمع بین روایات مختلف رو که آدم ملاحظه میکنه تقریبا روشن هست که اون چیزی که مدار هست بیانه به ما و بیانه نیست، بیانه ای که روز طلاق رو هم مشخص باید کرده باشه، همچنان که مرحوم شیخ طوسی در تحذیب در ذیل یک روایتی که بین قیام بیانه و عدم قیام بیانه فرق گذاشته، مرحوم شیخ طوسی به این نکته توجه داده که مراد از قیام بیانه قیام بیانه در روز طلاق هست و فقها هم به همین مطلب فتوا دادن و به نظر می تو باید پذیرفت. حالا تفصیل این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.